بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر شریف رفقا، فضلای محترم، اساتید بزرگوار. توی این هوا سر ظهر گفتیم با رفقا غیبت شما رو کردیم، گفتیم بعید دوستان بیان شهر بی خوش آب و هوایی و اینا، گفت طرف گفت که اگه میشه بین جمعه و شنبه یک روز دیگه این مسئولین بگذرن که اینجور یهو از جمعه وارد شنبه نشیم، سخت یک مقداری. ولی خب رفقا لطف فرمودن تشریف آوردن. عنوانی که دوستان فرمودن از ابعاد و مجاری مختلف قابل بحثه. همه این ابعاد و اضلاع مهمن. روش استنباط دین به اون میزان که به تمدنسازی جدید مرتبط میشه. دوم سوال از مفهوم حاکمیت است، چون تمدنسازی بدون حکومت امکان نداره. یه ابعادی از تمدن که فرهنگ سازی و احیانا سطوحی از تولید علم و معرفت، البته مبتنی بر تشکیل حکومت نیست، اما تمدنسازی به مفهوم جامعه اون بدون نظام سازی تقریبا امکان نداره و حتی بی‌معناست. چون بخش مهمی از مدنیت و تمدن، چه اسلامی و چه غیر اسلامی، مربوط به مؤلفه های نظام سازی است. سوم مسئله انعطاف است بدون انفعال در برابر متغیرات مقوله تمدن سازی و نحوه ایجاد ارتباط بین متغیرات با ثابتات. چهارم مسئله عقل و تمدن دینی است. تعریف اسلامی و شیعی از عقلانیت و نقش اون در تمدن سازی است در دوره جدید. تعیین تکلیف حوزه‌های علمیه با عقل، چه عقل تجریدی، چه عقل تجربی، چه عقل عرفی در حوزه نظام سازی و تمدن پردازی. مورد بعد نسبت نقل است با تمدن سازی، مواجهه های نادرستی که با نقل و مأثورات نقلی، منقولات شرعی ممکنه بشه، افراط و تفریط ها و مواجهه های نادرست با نقل در حوزه تمدن سازی است. و بالاخره نوع فرهنگ دینی که به جامعه منتقل و پمپاژ میشه به افکار عمومی و تصویری از شیعه که به جهان اسلام ارائه میشه و تصویری از اسلام که به کل بشریت ارائه میشه. اینا اجمالاً 5-6 حوزه ایست که من سعی میکنم تو این فرصت یه اشاره به اینها بکنم تا ببینیم ما احیاناً در کجاها آسیب پذیریم، کجاها نقطه قوت ماست و کجا نقطه ضعف ماست، چگونه نقاط قوت رو بشناسیم و تبدیل کنیم به پایگاه‌هایی برای جبران نقاط ضعف. از مسئله اول که روش استنباط دین است شروع کنیم. کسانی، حالا بعضی به قصد اصلاح ولی از سر جهل، بعضی هم با نیت افساد، از دو موضع، با حسن نیت و با سوء نیت، هر دو مورد رو ما دیدیم و داریم. مثلا که نکنه که اساسا متد استنباط دین یه مشکل ذاتی و ساختاری داره، تقصیر ما نیست که در بعضی از حوزه‌های تمدن سازی گاهی عقب می‌افته، تو این 120 سال به خصوص بیشتر محسوس‌تر. تقصیر حوزویان نیست، تقصیر از متد استنباط و روش استنباط احکام دین است. یعنی اساساً شاید باید بر اساس یه منطق دیگری، مشکل در روش شناسی هاست. این همه منابع غنی، کتاب و سنت، با بزرگان انواع ادیان، رهبران بودایی، هندو، پروتستان، کاتولیک، ارتدوکس، یهودی، فرقه های مختلف یهود، بت‌پرست، عرفان های بشری، با خیلی از اینا جلسات داشتم. اما برای که خب مطالعات داریم مثل خیلی دیگه از دوستان، منابع مکتوب اینا رو هم دائم دیدم. این رو قاطع و تجربی، نه تعبدی، فقط تجربی ادعا میکنم که هیچ دینی این همه ماده خام و نیم پخته و پخته برای تمدن سازی نداره. صدها هزار آیه و حدیث، میلیون ها صفحه محصول تفکر متفکران و نوابغ بزرگ در رشته های مختلف، از فقه و اصول و حدیث و تفسیر و کلام و فلسفه و عرفان و منطق و و و و. خب مواد که زیاده، منابع غنی، فوق العاده غنی. مشکل کجاست که در یک جاهایی ما منفعلیم، عقب موندیم، دنبال رو به دیگران شدیم. منفعل در برابر غرب، یک زمانی شرق و جریان‌های مختلف در حوزه سبک زندگی شدیم. کسانی این وسط عرض کردن با سوء برداشت یا سوء نیت یا اساساً در اثر اشتباه و مغالطه و اینکه بعضی مشکلات رو دیدن ولی نتایج غلطی گرفتند، مدعی شدن که اصلا شاید متدولوژی در مواجهه با این منابع غنی مشکل داره. نوشتن که مشکل اصلا در فقاهت حوزه است. یک کم وقت‌تر رفتن گفتن مشکل در اصول فقه ایناست. چطور نمیتونن از این همه آیات و روایات به سرعت نظام سازی کنن در حوزه های مختلف؟ چطور در حوزه علوم انسانی و علوم اجتماعی متکی به ترجمه های غربی هم؟ چطور در نظام قانونی و حقوقی و دادگستری و بانکداری و حوزه های مختلف همچنان کپی برمیدارن بعد شروع میکنن یا توجیه فقاهتی یا جزئی اصلاحات جزئی فقهی یا هم از اساس تحریم؟ این یکی از شبهات، یکی از اشکالاتیه که اینا در داخل و خارج کشور مطرح کردن. از قبل انقلاب مطرح بود، بعد انقلاب که خب یک نمونه های عملی از پیشرفت و موفقیت های عملی امام و انقلاب رو دیدن، یک کمی عقب نشینی کردن، دیدن نه وارد صحنه شده و مچ انداخته با اینا و یه جایی رقیب جدی شد در برابر لیبرالیسم، مارکسیسم، ناسیونالیسم و انواع اسما. نکته ای که اینا خلط معنا کردن و درست تشخیص ندادن این که یه وقت کمکاری ها، ضعف ها در حوزه آموزش و پژوهش، البته خیلی فرق کرده ولی همچنان یک واقعیت، اینا رو به حساب مشکلات ذاتی معارف اسلامی داشتن، خلط بین مفاهیم مصادیق و مقولات عرضی و ذاتی کردن. اینکه حالا چه دلائلی، چه عللی در واقع باید گفت، نه دلائل بیشتر، چه عللی داره و داشته که امام میگه که اجتهاد معهود و مصطلح در حوزه ها برای نظام سازی لازم هست ولی کافی نیست. همه چی تو اتاق دربسته با انقلتقلتوهای فرضی نمیشه نظام سازی و تمدن سازی کرد. اونا لازم است البته اما کافی نیست. یکی از مشکلات که بهش توجه نکردن، هم مخالفین توجه نکردن هم بعضی از خود ما ها توجه نکردیم، اینه که اتفاقا احتیاج به دور انداختن متدولوژی فقاهتی شیعه اصلا نیست. به تعبیر امام همین فقه جواهری، همین روش و متد منطقی و اصول فقهی که شیعه داره، اگر درست به لوازمش ملتزم باشیم همه مشکلات رو حل میکنیم. مشکل اینه که ما اتفاقا به همون تعریف سنتی فقه و تعریف سنتی اصول فقه در عمل وفادار نیستیم. یعنی تو منابع سنتی ما وقتی فقه رو تعریف میکنن یا اصول فقه رو تعریف میکنن یه چیزایی میگیم همه، اما بعد در مسیر آموزش و پژوهش بهش توجه نمیکنه. بنابراین مسئله اول، ما به این سوال و اشکال اول اینطور پاسخ میدیم. این پاسخ ما به لحاظ نظری به مخالفینه، در این حال به در میگیم که دیوار بشنوه، یعنی پاسخ عملی، پاسخ به نحوه عمل خودمون هم هست. یعنی ما به لحاظ نظری داریم جواب مخالفین رو میدیم با این حرف، به لحاظ عملی داریم به خودمون تعریض میزنیم، برای خودمون مسئولیت درست میکنیم. مثلا اصول فقه چه دخالتی خواهد داشت در نقش حوزه در تمدن سازی؟ به روش استنباط دین مربوط است که بتونی از درون این دین تمدن سازی، یعنی محورها و اصول اساسی حقوقی اخلاقی و تعلیم تربیتی، هستی شناسی، انسان شناسی، قایت شناسی، فرجام شناسی استخراج بکنی، به نحوی که علاوه بر ابعاد فردی و عبادی دین، ابعاد اجتماعی حکومتی دین به درستی شناخته بشه. یعنی ما همونطور که فقه عبادی داریم باش آشناییم، یک دریای بسیار عظیم‌تر و عمیق‌تر داریم به نام فقه سیاسی، فقه اقتصادی، فقه روابط بین الملل، فقه جنسی، فقه رسانه و و و، که به نحو عام فقه تمدنی بهش میگیم، فقه تمدن ساز، فقه حکومتی. بدون فقه حکومتی حکومت فقهی نمیتونی داشته باشی، شکست میخوری. اگر فقه حکومتی نداشته باشی نمیتونی حکومت فقهی و ولایت فقهی داشته باشی. ولایت فقهی وقت پاش به خوست خربزه خواهد بود، در خطره. فقط ولی فقهی که تنها نمیتونه مشکلات رو حل کنه، که احتیاج داره به پشتوانه عظیمی که ذخیره‌های فکری است و اون در درجه اول حوزه‌های علمی هست. بدون فقه تمدنی شما تمدن فقهی نمیتونی داشته باشی. بدون دین تمدن ساز شما تمدن دینی نمیتونی داشته باشی. اینا خیلی مسئله مهمیه، کلیات رو همه قبول دارن، تقریبا البته همه قبول ندارن. حالا اشاره میکنم به بخش مهمی از جریانهای درون ما اتفاقا همین هم قبول ندارن که فقه و دین یکی از وظائفش تمدن سازی و نظام سازی باشه. حالا اون اصل بعدی بذاریم بهش اشاره کنیم، که اساسا مدعیان مثلا دین چلاتی داره به تمدن سازی، و فقط 15 سال اول، یه 15 سال اونم منقطع در صدر اسلام بوده، 10 سال مدینه رسول الله صلی الله علیه و آله و 4-5 سال کوفه امیرالمومنین سلام الله علیه. کل احکام آیات و روایات، یعنی هزاران آیه قرآن که بخشای مهمی از اونا به ابعاد اجتماعی و تمدنی و حکومتی و تربیت عمومی، نه فقط احکام عبادی فرعی مربوطه، اینا مال همون 15 سال بوده، دیگه نسخ شده، میمونه تا آقا بیان. ما مخاطب اینا نیستیم، ما وظیفه ای نداریم. خب یک جریانی بودن هستن. امام گفت که ریشه های اسلام آمریکایی و اسلام انگلیسی، عوام متحجر جرأت میکنن که هر چیزی رو بگن. همیشه یک چند تا آدم که یک کمی فقه میدونه، یک کم نمیدونه، یک کم با قرآن آشنا هست، یک کم آشنا نیست، گزینشی برخورد میکنه با دین، منفعت محوره، دین رو تجزیه میکنه، یا به خاطر منافعش یا به خاطر کم عقلی. اونا خط میدن، حفیهای خوش خط و خال، که آدم بیرون نگاه میکنه عجب آدمای مقدس، فاضل مآب، مقدس مآب، دایره دین رو تغییر میدن. هزاران آیه و حدیث جزء دینه، اینا میگن جزء دین نیست. بدعت مگه همین نیست؟ بدعت مگر تغییر دین نیست؟ بله، بدعت یعنی تغییر دین، یعنی چیزای جزء دینه شما به مردم بگی جزء دین نیست. یعنی هزاران، ده ها هزار آیه و حدیث و احکام الهی فقهی و اینها رو بگی، احکام اولی ثانوی اینا که جزء دینه، به مردم بگی اینا جزء دین نیست، شما در این باب وظایفی نداری، ما وظایفی نداریم، این بدعت نیست. بدعت دو جوره دیگه، غیر دین را به جای دین قالب کردن، و دین را غیر دین قالب کردن به مردمه. یعنی ادخال و اخراج چیزایی که دایره و مفاهیم دین رو تغییر بده. پس اگر کسی آمد بخش عظیم بلکه اعظم اسلام و قرآن و روایات و ظرفیت‌های فقه تمدن ساز رو بهش اصلا نپرداخت، اینا رو تو حوزه آموزش و پژوهش حوزه قرار نداد، احکام اینا رو استنباط نکرد، به مردم نگفت، یا به مردم گفت اینا مهم نیست، اینا مال همون 10-15 سال از صدر اسلام بوده، تعطیل کلن تا هر وقت آقابیان خودشون. اصلا قرآن نازل شده انگار برای پیامبر، امیرالمومنین، امام زمان، برای کسی دیگه نازل نشده، و ده ها هزار روایت هم همینطور، مگر رو منبر را فقط بگین و بشنوین، نظام سازی با اینا نکن. البته بعضی ها توجه ندارن، خواب زمستانی، یعنی خواب تا آخر ادامه داره، تا دشمن سوار گردنشون بشه اینا خوابن، نمیفهمنم که کی ساکمه کی نیست. خب اینا یک جریان حالا به او اشاره تو اصل دوم اشاره میکنم که جریانی که دانسته یا ندانسته دین رو تغییر داده، بخش مهمی از دین رو به مردم نمیگه، اصلا حذف کردن از دین، اخراج ما کان من الدین یا ما کان فی الدین من الدین عن الدین، یه بخشی از اون چه که جزء دینه اینا از دین گذاشتن کنار، تو آموزش نیست، تو پژوهش نیست، تو تبلیغ نیست، تو تحقیق نیست، یا خیلی ضعیفه. این میشه بدعت عملی. حالا یک عده بدعت نظری هم کردن، یعنی اصلا عقیدهشون همینه، یک عده نه نظرن معتقد نیستن، ولی خب در عمل تن دادیم به این بدعت. همینطور که یک چیزایی که جزء اسلام و اصل تشیع نیست به اسم اسلام و تشیع کسانی به خورد مردم دادن. اگه کسی آمد مسائل درجه پنج تشیع رو به عنوان مسئله درجه اول تشیع به مردم معرفی کرد، اینم بدعت، اینم تغییر دینه. اگر کسی جای اهم و مهم رو هم عمدن و آگاهانه تغییر بده و عوض کنه، چه در عقاید، چه در احکام، چه در اخلاق، اینم بدعت. یعنی یک مسئله از قرآن و سنت گفتن مسئله اول ماست، ما بیایم تو آموزش و پژوهش و تبلیغ اینو بکنیم مسئله دهم دوازدهم. یه چیزی که تو شریعت مثلا کلا یه روایت در موردشه، بعضی از مفاهیمی که تو جامعه ما مطرحه اصلا حدیث نداره، آیه هم نداره، هیچی نیست. اینا بعضی از اینا شده شاخص آدمای مذهبی و متدین. بعضی چیزا در موردش کلا یه حدیثه، سندش هم ضعیفه، علما هم سندش رو تضعیف کردن، جرح راوی کردن. یه حدیث شده یکی از محکمات فرهنگ عمومی مردم شیعه. بعد یه چیزی می‌بینی مثلا بیش از 100 حدیث در موردش ما داریم، 5-4-5 آیه قرآن در این مورد آمده، اصلا توی جامعه مهم دانسته نمیشه، تو سبک زندگی اصلا کسی بهش توجهی نمیکنه. برای چی؟ برای که یه بخش اینها رو تبدیل کردن به مسائل درجه 10 و 12. اینا بدعت عملیه. من نمیگم عمدن، اونا که عمدی بکنن که بدعت نظریه، شرک کفر اگه آگاهانه کسی بکنه، اما غالبا اینا بدعت عملیه، با بی‌توجهی صورت میگیره، ولی خب نتیجهش میده. اصول فقه قرار نبوده یک بازی لفظی و فنی باشه برای اظهار فضل، قرار بوده چی باشه؟ اصلا موضوع اصول فقه چیه؟ ادله شرعی، ادله فقهی که ما رو به احکام الله برسونه، کشف ادله وظیفه الموصوله، روش استنباط یعنی چی؟ یعنی استنباط ادله سبک زندگی اسلامی و ادله سبک حکومت اسلامی و سبک تمدن اسلامی. راجع به موضوع علم اصول میدونن، اون اولی که علم اصول تدوین شده اتفاقا نخستین متون کلاسیک اصول فقه، دوستان برن ببینن، بزرگان سلف گفتن موضوع اصول فقه مطلق ادله است، یعنی همه اون چیزی در کتاب و سنت و عقل یا به هر طریقی مطلق اون چیزی که ظرفیت استنباط وظیفه شرعی و حقوق شرعی، جدول حق و تکلیف مردم در مسائل فردی و جمعی، چه عبادی، چه اقتصادی، سیاسی، خانوادگی و و و، مطلق ادله موضوع علم اصول دانسته می شده. بعدها کم کم به جای مطلق ادله گفته شد کتاب و سنت و اجماع، بعد گفته شد کتاب و سنت و اجماع و عقل، بعد بعضی ها گفتن به جای عقل قیاس، حتی از علمای شیعه، البته قیاس منصوص العله منظورشون بود، نه همه انواع قیاس، ولی تعبیر قیاس رو به کار بردن. دوباره این اواخر دیدن اینجور تعریف کردن موضوع علم اصول مشکلاتی پیش میاد، دوباره توی این اواخر برگشتن به همون تعریف اولیه. مرحوم آخوند تو کفایه دوباره موضوع علم اصول رو مثل همون اول تدوین علم اصول، مثل هزاره قبل، ایشون دوباره مطلق ادله تعریف میکنن، میگه همه اون چه که ظرفیت دلالت بر تشخیص وظیفه و حقوق، وظائف و حقوق انسان هاست، مکلفین است. موضوع کل علم، بعد با یک فاصله ای، هو نفس و موضوعات مسائله اینن، هر علمی موضوعش اینن موضوع مسائلش. اگر دین، اگر فقه ما باید به همه مسائل بپردازه، چون هر مسئله ای که کتاب و سنت بهش پرداختن موضوع فقه، هر مسئله ای که کتاب و سنت بهش پرداختن و به رفتارسازی به فعل و ترک فرد یا جمع مربوط میشه، اینا چیه؟ در دایره وظیفه فقه و فقاهت دیگه. و امکان یغایرها مفهوما تغایر الکلی و مصادیقه و طبیعی و افراد. یه ممکنه که تغایر بین علم و مسائلش به لحاظ و موضوع، تغایر بین کلی و مصادیق باشه، یا تغایر بین طبیعی و افراد طبیعی، طبیعت و فرد. اما قد انقدح بذلك ان موضوع علم الاصول هو الکلی المنطبق على موضوعات مسائله المتشتته لا خصوص الادله الاربعه. موضوع علم الاصول فقط خصوص ادله اربعه نیست، با اینکه ادله اربعه دایرش تمام همه اینا رو فرا میگیره. ایشون حتی این مرز رو هم برمی‌داره، مرحوم آخوند، مثل همون اول علم اصول حرف میزنه. میگه یعنی من حالا نتیجه میخوام در حوزه آموزش و پژوهش و حوزه نتیجه بگیرم در مسئله تمدن سازی. ایشون حالا توی موضوع دیگه این بحث رو مطرح کرده که اگر مغایرت بین موضوع علم اصول و موضوع مسائل اصولی هم باشد، این مغایرت در حد تفاوت کلی با افرادشه، کلی با مصادیقش یا طبیعی با افرادش، و الا تمام اون چه که موضوع هر مسئله قابل فرضی در اصول فقه بتواند قرار بگیرد، موضوع علم اصول است. معنی حرف مرحوم آخوند در کفایه همین حرف نیست که عرض میکنم، هر جاش دوستان اشکال دارن بفرمه. بعد میگه مسائل علم اصول متشتتن. چرا؟ چون روش استنباط فقهی رو داره آموزش میده و فقه یک بعدی نیست. فقه که منبع نقلی و نصوص اون، منبع منصوص اون کتاب و سنته، شامل همه ابعاد زندگی است. یعنی که علم اصول فقه محدودیت ایجاد نکرده برای ما، خودمون خودمون رو محدود کردیم. و الا طبق تعریف مطلق ادله موضوع علم اصولن، هر مسئله از مسائل اصول به هر مسئله از مسائل زندگی بشر ناظر باشه و بخواد کشف کنه حکم و وظیفه و حقوق را از هر آیه یا حدیثی، همه این اصول فقه. یعنی چی؟ یعنی اصول فقه اگر به تعریفش وفادار باشیم، همه ابعاد جامعه و تمدن سازی رو فرا میگیره. حالا اینجا دوستان میدونن اختلاف راجب تعریف موضوع هر علم که از عوارض ذاتی موضوع هر علمی بحث میکنه، وقتی عوارض ذاتی رو هم تقسیم میکنن به اونایی که عوارضی که اگر بر معروض عارض میشن اسنادشون از نوع اسناد حقیقی باشه، نه مجازی، یعنی اسناد الی من هو له نه غیر من هو له باشه. ما تازه فرض، این هم تازه اختلافیه، یعنی بعضی از بزرگان ما شامل میدونن، محدود نکردن به این مسئله، یعنی هم سه نوع عوارض ذاتی رو در موضوع علم از جمله موضوع اصول و موضوع فقه وارد میدونن، هم اون ستایی که اصطلاحا بهشون میگن چی؟ امور بعیده، عوارض بعیده، حتی اونا رو هم، یعنی هر شش مورد رو خیلی از بزرگان میگن نا دایره موضوع هر علم رو تعریف میکنه، از جمله فقه و از جمله اصول. با اینکه اینا علوم، به خصوص فقه، علوم جز علوم حقیقی حساب نمیشه، جز علوم اعتباری حساب میشه، ولی از این جهت فرق نمیکنه، چون آخه تو علوم اعتباری و علوم ابزاری به این معنا دیدید آنگاهی میگن که اینا موضوع ندارن و علم، این جور علوم به موضوع تعریف نمیشن، به قایتشون تعریف میشن. اینو باید ببینی هدف از اصول فقه، هدف از فقه چیه. دنبال یه موضوع خاص نباش، با اون مبنا بیای، باز حرف ما این عرضی که کردیم واضح تر ثابت میشه. به این مبنای دیگه بخواید بیاید که بگیم عوارض ذاتی موضوع مسائل علم و دایره علم رو روشن میکنن، بازم مسئله همون که عرض میکنیم این وظیفه رو برای ما الزام میکنه و روشن میکنه. عارض به واسطه امر مساوی داخل در ذات شی، امر اعم داخل در ذات شی، یا اولا و به ذات عارض بر شی بشود. این ستاره که همه قبول دارن. من سوال میکنم کدوم یکی از مباحث تمدنی با این تعریف خارج از دایره فقه یا اصول است؟ بگیم این مسائلی که بعضی از آقایون میگن آقا اینا ربطی به فقه نداره، ربطی به اصول نداره، اینا خارج از درسای حوزه است، حاشیه است، اینا من میخوام ببینم با کدام تعریف از موضوع علم این حرف رو میزنن. حالا بعضی از آقایون که عرض کردم دامنه رو وسیع میگیرن، دامنه رو انقدر وسیع میگیرن که من عبارت شدم آوردن دیگه فرصت نیست همه رو بخونم، که میگن حتی عوارض شی به واسطه امر مساوی خارج از شی یا امر اعم خارج از شی یا امر اخص از شی هم اینا هم دایره مسائل و موضوعات علم رو تعیین میکنن. ما حالا هم حد اقلش رو میگیریم، طبق حد اقلش شما فقه و اصول رو چه بخواید به موضوع، به عوارض ذاتی موضوع تعریف بکنید، چه به غایت این علوم تعریف بکنید، اون چی که به نام فقه و اصول به طور خاص فقه رو عرض بکنید مشمول آموزش و پژوهش و ایناست، بسیار بسیار کوچکتر و کمتر است از تعریف سنتی فقه و اصول. همین تعریف سنتی، تعریف روشنفکری و اینا نمیخوایم بکنیم، بدعت گذاری و اینا نه، بدعت نه، همین تعریف سنتی هزار سال پیش که اوائل تدوین علم اصول هم همین رو گفتن، این آخرش هم مرحوم آخوند باز همین رو میگه، میگه به نظر من همین تعریف درست داره. تمام عوارض ذاتی حتی بعید مربوط به موضوع اصول، یعنی چی؟ یعنی همه ادلهی که هر دلیلی که اطاعت خدا سبک زندگی دینی و تمدن دینی رو تبیین کند. نمیگم اصول فقه ما جامع و مانعه، چون اینا که مسائل اصول فقه و متدولوژیک تعبدی نیست، توقیفی نیست. 95% مباحث علم اصول چه بحث الفاظش، چه اصول عملی و اصول لفظی و همه اینا، اینا عمدتاً مباحث عقلیه یا عرفی است، اینا نقلی نیست که، حالا در تاییدش گاهی یک روایتی هم آوردن، ولی اغلب اینا اصل براءت و اصل احتیاط و چی و چی همه اینا دلایل اصلیشون دلایل عقلی یا عرفیه، اصول لفظی همینطور دلایل ظهورات و ایناست. در اصول فقه حتما دایرش قابل توسعه است، مسائلش قابل تعمیق، ضمن که مسائلی که در اصول فقه ما مطرحه جزء مهمترین مسائلیه که در دنیا بهش توجه می، یعنی این بحثا از هزار سال پیش کاملا امروزی است، کاملا مهمه. یه بخشش به فلسفه تحلیلی مربوط میشه، یه بخشش به منطق مربوطه، یه بخشش به مباحث کلام جدید مربوطه، یه بخشش فلسفیه، یه بخشش به فلسفه زبان مربوطه. این جواب سوال اول. سوال دوم که ما به مخالف پاسخ نظری میدیم ولی به خودمون توجه عملی باید بدیم. مسئله بعدی مسئله نگاه فقهی به مسئله حکومته. چیز عجیبیه که بگن امام که آمده از ولایت فقیه حرف زده ایشان ابداع کرده است. حالا موافقین میگن ابداع، مخالفین میگن بدعت. تشکیل حکومت دینی در عصر غیبت بدعتی، مخالفین اینو میگن، موافقین هم با افتخار میگن ابداع، بدعتی نبود. توجهی کرد امام دوباره به مسائلی که کسی درست به فقه شیعه به آیات و احادیث نگاه میکرد نه میفهمید، و اتفاقا اغلب فقها در سلسله مختلف طبقات مختلف تاریخ فقه به این مسئله توجه داشتن. کلمه حکومت و هیئت دولت و اینا رو رژیم و اینا توش نیست، مضمونش هست. مثلا مرحوم نراقی این اواخر زمان قاجار یکی از کسانیه که توجه داد یه بار دیگه به لوازم فقهتون توجه کنید، همین فقه سنتی، اختیارات و وظایفی که برای فقیه تعریف میکنین درست نگاه کنین ببینین یعنی چی، یه بار دیگه درست نگاه کنین، اینا یعنی نظام سازی، یعنی تمدن سازی، چرا درست نتیجه نمیگیریم؟ چرا حد اقلی نگاه میکنین؟ چرا منفعلیم؟ بحث امر به معروف نهی از منکر حذف شده بود در توضیح المسائل. فصل امر به معروف نهی از منکر قبل از انقلاب تقریبا همه حذف کرده بودن دیگه. امام دوباره آورد، گفت آقا چجوری شد که یکی از واجبات قطعی با این همه تأکید که کنار نماز و روزه و حج و ایناست، روایت میگن از اونها مهمتره، چون اگه باشه اونها هست، نباشه اونها هم بمیره، چطور اینا تو رساله حذف شد؟ همه هم خودتون رو تطبیق دادیم. اینا همون جایی که بهش میگن بدعت عملی و اثر یا بیتوجهی یا ترس یا قفلت یا فضاسازی عرفهای غلط میاد. مرحوم نراقی ببین ایشون تو قرن 13 مثلا 12 13 اینا توجه داد به اون چی که دارن، نه اینکه یه بدعتی بود. ایشون چند تا سوال کرده که اینا بهترین پاسخ به سوال دومه. مسائل مثلا قضایی که الان دادگاه‌های ما گرفتارشه موضوع بحث من همیناست. یعنی مسائل مستحدثه رو میخوام حل کنم. سبک زندگی جامعه ما، روابط بین الملل ما، نظام طلاق و ازدواج، نظام حقوق طلاق و ازدواج ما، مفهوم رسانه تغییر کرده. هر کسی تو جیبش امروز یک دوربین فیلمبرداریه با ضبط صوت، موبایل تصویری. فقه رسانه و اخلاق رسانه، فقهای ما دو قرن سه قرن پیش نشستن مثلا راجع به کتب زاله و مزله و اینا استنباط کردن. با همون دقتی که راجع به طهارت نجاست بحث میکنی، کرسی بحث فقه قضایی و فقه خانواده و فقه رسانه و فقه سینما و ما فاضلیم. خیلی خب جناب علی فاضلید، حالا الان ما چیکار کنیم که شما فاضلید؟ جناب علی فاضلید ثم ماذا؟ آقا اثبات کردیم قدیر را، دیدید همه عید قدیر رو همه میخوان اثبات کنن قدیر بوده. خب آقا قدیر بوده ثم ماذا؟ حالا جناب علی که به قدیر معتقدی با اونایی که به قدیر معتقد نیستن فرقتون چیه؟ همه غیر مسلمان رو مسلمان کنیم، غیر شیعه رو هم شیعه میکنیم. خیلی خوب کردی، همه رو مسلمان شیعه اثنا عشری ناب کردی، آخرش میشن مثل من. من کیه؟ ما چی؟ جامعه به علاوه اثبات قدیر با جامعه منهای اثبات قدیر فرق عملیش چیه؟ بازاراشون کمتر دروغ میگن، به قرآن بیشتر احترام میذاره، نماز جماعتشون شلوغتره. اسم قدیر هست، خود قدیر کو؟ آموزه های قدیر کو؟ شیعه اثنا عشری حق است. خب حق است، حالا شیعه اثنا عشری چی هست؟ نمیدونیم دیگه، فقط ما میدونیم حق است. خب این که میگه حق چیه؟ نمیدونیم. همین علم اجمالی کافیه. بخش اعظم قرآن و حدیث رو ما نمیبینیم، نمیشنسیم، راجبش فکر نمیکنیم، کار نمیکنیم، باید بهش فکر کرد. جلوی چشم ماست نمیبینیم. اگه کرسی فقهی مسائل امروز رو میگفت مثلا اعتیاد چیه؟ ما داشتیم که مصرف مواد مخدر حرام نیست، میگه کدوم آیه کدوم حدیث؟ حالا اتفاقا حدیث از شخص رسول الله صلی الله علیه و آله هست که اونجا استفاده از مواد مخدر و حشیش و این چیزا رو ایشون مسابقه با کفر دانستن. ولی فرض کنیم نباشه، اگر کسی مفهوم تعلیم تربیت دینی رو بفهمه، از اونم واقعیت رو ببینه، خونه ای که مواد مخدر رفت از این در مواد مخدر اعتیاد میره، از در و پنجره چیا میره بیرون؟ تعهد، غیرت، تقوا، گرمای زندگی، اعتماد متقابل، اینا رو باید بفهمی. دنبال عین حدیث نباید بگردی. تازه دنبال عین حدیث هم خیلی ها نمیگردن. اینقدر احادیث داریم برادرها، شما ما و شما و اساتید ما اصلا این احادیث ندیدن. اینقدر روی نامیشه کار کرد تو همه اقصا. یه رو تو جمع یک سمینار بین المللی محیط زیست و اینا بود، ما چند تا روایتی رو برایشون همچنین گفتم. اینا یکیش این بود که یک کسی از اصحاب آمدن خدمت رسول الله، ایشون فرمودن که امتکمون نخله، امت درخت نخله، خالتکم زیتون، درخت زیتون خالتونه، درخت نخلم امتونه، به فامیلاتون سر بزنید، ببینید آب بهشون بدید. تو سنت پیامبر و اهل بیت تو هر قطعش یک نظام فقهی حقوقی تکلیف و تعلیم تربیت و جامعه سازی و تمدن سازیه. پیامبر حتی در دورانی که با مکه با مشرکین در جنگ بود، یه وقتی مکه قحطی شد، پیامبر بخش مهمی از اموال مسلمان‌ها رو به عنوان هدیه فرستادن مکه که به مشرکین، به مردم مشرک قحطی زده بدن که اینا از گرسنگی نمیرن، چون اونا مستضعفن، مستضعف فکری‌ان. دنیا آقا در برابر این حرفا تسلیمه. من برام مثل روز روشن حضرت که تشریف بیارن، از این 7 میلیارد جمعیت 6 میلیارد و 950 میلیونشون ایشون رو ببینن و حرفاشون رو گوش کنن، اینا خودشون میان جلو تسلیم ایمان میارن. چند میلیون آدم های فاسد و مفسدن که ایمان میستن.
دایره فقه و اصول و تفسیر و همه چی رو محدود کردیم. مرحوم نراقی خطاب میکنه به بعضی از علما و فقها که میگن بحث سیاسی و حکومتی این حرفا نگین، کار غیر علمی نکنیم، کار علمی بکنیم. مرحوم نراقی میگه که میگید ولایت افتاء و ولایت قضا و ولایت حسبه، همینا رو ما داریم. ما میگیم ما همینا رو میگیم، ما غیر از سه تا چیزی نمیگیم. که این سه تا رو هم یعنی حکومت، یعنی اختیارات حکومتی. مگه حکومت چیه غیر از سه تا؟ حکومت و ولایت سیاسی اجتماعی، دولت، تمدن سازی، یعنی همین. شما میگید ما فقط ادله روایت داریم در باب ولایت افتاء و قضا و حسبه. خیلی خوب، ایشون میپرسه ولایت القضا چیه؟ رکن حکومت و حاکمیت قوه قضاییه. ملاکش چیه؟ افتحیت است و اعدلیت است و اورعیت، یعنی سواد و ورع، تقوا و عدالت، انصاف. بعد میگه از ظاهر وجوب القضاء على الفقيه، معلومه که قضاوت، مدیریت قضایی یک جامعه، تشکیل دادگاه‌های درست، عاقل، عادل و موضوع شناس و تخصصی. ما امروز تو هر موضوع دادگاه تخصصی می‌خوایم، کجا داره تربیت میشه قاضی تخصصی؟ یه قاضی که تخصصش مسائل بانکی و اینا باشه، قاضی که تخصصش رسانه باشه، جلسه افتاء و استفتاء و بحث‌های دقیق طلبگی، شیره‌شو بکش بیرون، آیات روایات، بحث عقلی عرفی، موافق مخالف، چطور تو دماغ ثلاثه اینقدر بحث میکنی با دقت خسته نمیشی؟ چطور در مورد طواف؟ من نمیگم اونا رو بحث نکنی، توجه کنین ها، بعضیا روشن فکر مسئله کو میگن آقا اینا رو بحث اینا بریز دور. نه خیر، هیچی نباید بریزی دور. ما میگیم کمه، زیادش کن. اونا میگن زیاده، بریز دور. اونا میگن حذف کنید. میگیم اون دقتی که در باب طواف میکنی، اون دقتی که در باب ابقاء ماکان الا ماکان میکنی، یک حدیث چند کلمه ای رو گاهی تا دو سال میتونی راجبش بحث کنی، یعنی یک نبوغی داری. این نبوغ حوزه های چی هست؟ چرا این نبوغ رو جاهایی که از 1000 بار لازم تره به کار نمیبری؟ چرا اونجا تنبلیم ما؟ زدی پارکینگ. بعد به جای ما دیگران دارن نظام سازی میکنن. جامعه که معطل من و شما نمیمونه که برادرها. جامعه داره نگاه میکنه اینه تو هر خونه ای الان تو دست هر بچه یک موبایله. در لحظه آخرین فیلمای او برای دنیا میسازن، فیلمای خوب و بدش همش رو با هم دانلود میکنه. این موبایل هم آمده غیر ایش ده جورش هست، حالا این جدیدش هم نباشه. از اون طرف میبینه تو دست و بالش فرهنگ و سبک زندگیش تغییر داده و داره تغییر میده. اینا رو مهم نمیدونی. حالا بیشتر مخاطب ما دوستان در خارج هم و از اون مهمتر اساتید، مدرسین و مدیریت های هم. خیلی کار داریم رو زمین مونده، خیلی کارا رو زمین مونده. دشمن فعال، همه صحنه ها دارن کار میکنن. ایشون میگه که خب قضا، قضاوت دست دادگستری به روز و موضوع شناس و تخصصی که از ظاهر وجوب القضاء علی الفقیه بر ما نه که حق، وظیفه شرعی ما، واجب ماست، مثل نماز و روزه است، چه کار داریم میکنیم؟ دلیل میاره للاجماع. بعد و ان اتحد فی البلاد فعینا و الا فکفایه، اگه یه نفر باشه واجبه این نیست و الا واجب کفاییه. واجب واجبه. اون جریانی که یا عافیت طلبن، تن پرور، راحت طلبان حوزه، یک عده جاهل و عافیت طلبن، یه عده هم اون جریانه این که خب منافعشون دنبال این کاراست. اینا حکومت اسلامی در عصر غیبت قبول وقتی نداری، یعنی داره میگه حکومت در عصر غیبت که هزاران هزار ساله اینا دست کفار باشه، دست طاغوت باشه، کل شریعت تعطیل باشه، اسلام اومده برای او 15 سال، هی هزاران سال نیست. خب این چه فرقی داره با جریان های سکولاریست و لایک و ضد دینی که میگن دین تعطیل است، دین حق دخالت نداره؟ جالبه این جریان متحجر با جریان لایک و بیدین، روشن فکرهای بیدین، اینا با این که ظاهرشون خیلی با هم دشمنه ولی در واقع خیلی با هم دوستن، چون تهش یه چیزو میگن، حذف دین از عرصه تمدن، تهش هر دو همینو میگن. آخوند مرتجع متحجر با آدم لایک بیدین ماتریالیست و ضد دین به اسم روشن فکر چپ یا راست با هم رفیقن، یعنی تای حرفاشون یکیه، ظاهرشون با هم مخالفن. هر دو دشمن کیان؟ دشمن علماء مجاهده که آمدن جامعه دینی و حکومت اسلامی مردمی بسازن، تمدن سازی اسلامی کنن. اینا وقتی میخوان ترور کنن بکشن، اونا رو ترور نمیکنن، میان متحری رو میزنن، بهشتی رو میزنن، اینا رو میزنن. یک آخوند متحجر ترور نکردن، ما همه شمینا رو زدن، چون اینا دشمنن. او آخوندهای اونجوری هم وقتی فوش میخوان بدن به بیدینا فوش نمیدن، که خب به بیدینا مخالفت کن، میاد به اینا فوش میده، به امام مطلق میگه، به انقلاب که تلاش کرد برای به صحنه آوردن دین، از حاشیه به متن آوردن دین، اینو متهم میکنه. مرحوم نراقی میگه آقا خب این که قضاوت، حالا بیام سراغ حدود و تعذیرات. اینا رو که قبول دارید که دیگه مسئله فقهی است. نقل میکنه از شیخان، میگه اینا حرفای ما نیست که آقا از صدر اسلام، شیخ مفید، شیخ طوسی، شهید اول، شهید ثانی، شیخ هور، آخوند خراسانی، متأخرین، نه همه حرفا رو دارن میزنن. نسب الى المشهور بل ادعى بعضهم عليه الاجماع في مساله عمل الحاكم بعلمه في حقوق الله، ملاك حدود و تعذیرات، علم به حقوق الله، حقوق الهی و حقوق الناسه. این علم کجاست؟ حدود تغییر نمیکنه، تعذیرات هم تغییر نمیکنه. اصلا تعذیرات دست کیه؟ بله، تعذیر به ید حاکم شرع دیگه، یعنی حکومت اسلامی. شما میتونی هزاران نوع تعذیر بگذاری. حضرت تعمیر تعذیر کرده یکی رو با شلاق، یکی رو کسافتکاری، یکی کرده گفته بندازش تو کسافت، یکی رو باید بری برای این آقا این مدت کار کنی، تعذیرت. یکی رو تعذیر کرده به آموزش، یکی رو تعذیر کرده به شلاق. این یعنی تعذیر هم مجازاته، هم جامعه سازی و تعلیم تربیته. شما باید 100 مدل تعذیر مناسب با امروز در چارچوب شرع حوزه ما باید پیشنهاد کنه به دستگاه قضایی، که نه هر کسی سر خود یک کاری بکنه، نه هم فکر کنن تعذیر فقط شلاق و زندان و حبسه، که تو زندون ها جان نیست. بهشون نقل میکنه مباحث صاحب ریاض رو، بعضی ها تردید کردن ولی مسئله اجماعی ظاهر وجوب است، به خاطر کمترین دلیلش اینه که ترک حدود و تعذیرات منشأ فساد و باعث افساد است. افساد حرام است، فساد فی الارض حرام است، افساد فی الارض حرام است، ترک حدود و تعذیرات مناسب حرام است. اگر جوری قوانین جزایی رو نوشتی که اجرا نمیشه، کمک کردی به نشر فساد. راجع به اموال یتاما بحث حسب میگه ثبوت ولایت حال الفقهاء الجامعین لشرایط الحکم والفتوا اجماعی بل ضروری، هم اجماع هم ضروریه. میگه همین چیزی که شما میگید چه ربطی داره به ما تو عصر غیبت، میگه این هم اجماع است تو مسئله، هم ضروری دین و اسلام. اگه کسی منکرش باشه، منکر ضروری دین شده. گفت اینا رو نوشتین تو کتاباتون، معنیش توجه ندارین و به لوازم عملیش التزام ندارین. اولا اجماع، ثانیا قرآن صریح، ثالثا ولایت قدر متیقن تو این مسائل، اخبار و روایات. نکته سوم نقش اجتهاد و انعطاف هست در تزاحم هایی که عملا کف جامعه پیش میاد در عرصه تمدن سازی. تعارض دعوای ادله که مرجحات و علاج خودشو داره. تزاهم مشکل ادله نداریم. در مقام اجرا 4-5 تا وظیفه است، با همدیگه قابل جمع نیست. باید ببینی کدوم مهم و کدوم اهمه. شما میدونید اصل مسئله تمدن سازی و نظام سازی در مقام اعمال بخش بسیار مهمش همین مسئله تزاهمه. اصلا این مصلحت نظام که امام گفت ولایت مطلقه فقیه، مصلحت نظام، این همین باب تزاهمه. حالا عنوان و تعبیرش جدید بود، اصلش همینه که حاکم اسلامی در مقام تمدن سازی در مقام اجرا گاهی میبینه این حکم با او حکم همزمان قابل جمع نیست، باید بتونه تشخیص بده از رو عقل و نقل و موضوع شناسی و شعور سیاسی اجتماعی، شامه اجتماعی، که کدوم خطر جدی تره، کدوم تهدید واقعی تره، کدومی که از اینا الان مهم تره، کدوم ما باید تأخیر بندازه، نه که تعطیل کنه یا نسخ کنه، تأخیر بندازه. بعضی همینقدر سواد اصولی و فقهی هم نداشتن که بفهمن تزاهمی که امام میگه مصلحت نظام ولایت مطلقه فقیه معنیش اینه، یعنی تأخیر اجراء حکم الف به خاطر تزاهمش با اجراء حکم ب، که این تأخیر و تقدیم خودش حکم شرعه، یک تصمیم غیر شرعی و غیر دینی و سکولار نیست. احکام ثانوی مثل احکام اولی احکام شرعی هن، حکم الله هن. متا حکم ثانوی دیگه دائمی نیست، موقعیت شناسی باید کرد و و و. خب اینم یک مسئله مهمه که حکومت اینم مشترکن، هم جریان ضد دینی با حکومت دینی از این جهت مخالفت کردن، هم بعضی جریان های مذهبی متحجر ما، هر دوشون این مسئله رو بد فهمیدن. اونا از موضع دفاع از دین، اینا از موضع حمله به دین، ولی هر دو نهایتاً یک نتیجه گرفتن. اینو خواهش می‌کنم دقت کنید. هر دو گفتن حکومت کردن قداست زداست. دین امر مقدسه. وقتی دین رو آمده قاطی کردی با حکومت، با معاش مردم، تصمیمای روز به روز هی روبرو میشی، هی باید قانون عوض کنی، هی باید اونو تعطیل کنی، اونو مقدم، اونو مؤخر. بعد کم کم به ذهن مردم میاد ای چجوریه، مثل که شریعت خیلی نسبی و مواج، یه روز یه چیزی حرام فرداش حلاله، باز پس فردا حرام میشه. اصل حلال و حرام مثل که داره میره زیر سوال. ببین به خاطر این بدفهمی مقدس ما آبا گفتن آقا دین رو به خود وارد مسائل حکومت و اینا نکن، بذار همون گوشه بمونه مقدس ثابت یا قلمبه نور. بعد جواب نمیدن که خود پیامبر و اهل بیت چه کارو کردن. اینا همه مسائل اهم و مهمه دیگه، همه اینا مسائل تزاهمه، این همون ولایت مطلقه است. برای که این شرایط اون شرایط نیست، این کار اونجا اون معنا داره، اینجا یک معنای دیگه‌ای داره. آثارش فرق میکنه، ظاهرش مثل همه، ماهیتش فرق میکنه، آثارش فرق میکنه، مخاطب فرق میکنه، زمان مکان اینا یعنی همین. چجوریه که از یک طرف مالیات ببندن به اسب و قاطر، یک جا میگن آقا زکات به اینا میشه، دست یک جا میفرماد اینا شمول زکات نیست. کدوم حکم حکومتیه، حکم ثانویه، کدوم حکم اولیه ثابته؟ مسائل اجتماعی انواع تزاهمات پیش میاد، بالاخره کدوم حکم شرعیه، کدوم مصلحت مادیه، کدوم مصلحت شرعیه؟ از اون طرف جریان بیدین گفتن دین امر مقدس ثابته، زندگی امر متغیر مواجه. این از 1400 سال پیش یک تصمیم بگیرین تا آخر برای همه بشر، تا آخر دنیا یک تصمیم. هر دوشون این اشتباه رو یا این تجاهل و مغالطه رو کردن. هم جریان ضد دین و هم جریان مقدس ما سر ثابتات محکم وایسته، سر متغیرات زمانی مکانی و اجتهادی تجد نظر کنه، نه سر اصول وابده، نه سر متغیرات جمود به خرج بده. مرز هسته و پوسته شریعت رو بفهمه کجاست، که هسته ثابته و پوسته متحول و عوض میشه. اصولگرایی غیر از جمود و اخباریگری است. از اون طرف بفهمه اجتهاد و نوع اندیشی غیر از بدعت و بازی های مادی است، تفسیر به رأی دینه. اگر امکانه این، ببین انعطاف به اجتهاد و تزاهم حتی در اصل تشکیل حکومت هست، چه برسه در فروعش. دوستان توجه داشته باشین، بعضیا قدرت اجتهاد تو مسائل ندارن. حالا اینا بعضیشون مریضن، ولی بعضی از مریض نیستن، واقعا نمیتونه تشخیص بده. واقعا میپرسه که آقا ماشین کجای اسلام بوده، دوربین، میکروفون، اینا کجای اسلام بوده. خیال میکنه ابزار اسلامی غیر اسلامی داره. ابزار کارکردش، قایتش، آثارشه که ابزار رو تقسیم میکنه به اسلامی غیر اسلامی. فقهای ما میگن آلات مشترکه، ابزاری که هم به درد حرام میخونن هم حلال. حکمش چیه؟ حلاله. خرید فروشش هم حلاله، داشتنش هم حلاله، استفادهش هم حلاله، مگر اینکه به عنوان ثانوی حرام بشه و اونی که وجهه غالب استفاده از این ابزار حرام است یا منجر به حرام بشه، به عنوان ثانوی میشه. مسئله عقلانیت و عقل است در تمدن سازی، یعنی عقل و تمدن سازی، عقل و نقل، حجیت دینی عقل. این خواهش مهم دقت کنید، ما هم تو مکاتب غربی راجع به مفهوم حجیت عقل و نگاه دین و غیر دین به عقل این بحث در جریانه، هم در درون جریان بخشی از جریان حوزه شیعه این دیدگاه هست، هم بین بخشی از اهل سنت مخصوصا این وهابیا. وهابیا نگاه وهابی ها و حنبلی ها به خصوص اهل حدیث نو حنبلی ها به مسئله عقل و نقل شبیه نگاه اخباری ها و نو اخباری های شیعه است. اصلا از این جهت اخباری های ما با وهابی ها همین میگن، هرچه که در سنت رسول الله نبوده است بدعت است. اینا میگن هر چه در روایت نیست بدعت است. اصولیین چی میگن؟ مکتب غالب فقه میگه بدعت آن است که خلاف دین باشد. خلاف دین بدعته، نه اینکه هر چه که عیناً به نصحی در دین نباشد. این یک. دو، اون نکته که ما اول عرضمون اشاره کردیم، چیزی نیست که حتی نص او یا عمومات و اطلاقات یا نص سریعش در کتاب و سنت نباشه. واقعا نیست، واقعا نیست. بعضی تا میگی از اشیاء و ابزار رو میگن، میگن آقا مثلا آجر اسلامی داریم، دوچرخه اسلامی داری، چیه اسلامی. ما راجع به ابزار و اشیاء که صحبت، ابزار و اشیاء باید به کارکردشون توجه کنی. میگن نه آقا ببین سازندش نیتش چی بوده، اگه سازندش مشرک بوده اینو در فضای مشرکانه و کافرانه و سکولاریستی ساخته، این بیشتر به درد سکولاریسم میخوره. اگر صحبت از ابزار و اشیاء است، صنعت است، فن است، کالاست. شما اونجا محرمات داری، محللات داری، مکاسب محرم و محلله داری. یکی از مشکلات ما هم اینه که مکاسب محرم و محلله ما هم باز همون مکاسب 200 سال پیش هست. همونا رو میگم. مثلا میگه خون فروشی، حالا اصلا خون اون موقع استفاده عقلایی نداشت، الان داره. الان خون فروشی جزء مکاسب محلله نه محرمه، آثار عقلایی داره. قبلا گفتن آقا خون اون زمان امکانات نبود، خون چجوری خرید فروش میشه، در میخوره خون، مالیت نداره. مثلا مکاسب محرمه امروز رو بحث کنه. تو عرصه رسانه کدوم مکاسب محرمه، کدوم محلله؟ تو عرصه‌های مختلف، تجارت خارجی، تجارت داخلی، صنایع، ما میایم از ابزار اشیا، با ابزار اشیا باید به لحاظ کارکرد، آثار، نتایج بحث کرد به عنوان اولی. غیرزی اگر راجع به چیزی باشه به عنوان ثانویه، مثلا به عنوانی که سازندش کیه، سازندش کیه. مثل مثلا بحثی که بلنگو، این که بعضی از مراجع و مجتهدین ما وقتی که بلنگو آمد یا رادیو آمد مخالفت کردن، علتش این نبود که نمیفهمیدن اینا استفاده دوگانه داره، یعنی میفهمیدن. علتش این بود که میدیدن استفاده غالب در اون دوره فساد و کفره. ما که فرستنده رادیویی نداریم، این میشه فقط گیرنده، فرستندهش دست کفاره. ذات رادیو این شی حرام نیست به این دلیل که سازندش کافر بوده. از اشیاء و ابزار که میگذاریم میای تو حوزه افکار، ارزش‌ها، اخلاق، اعمال، اونجا دیگه شما ملاک داری. تو حوزه افکار ملاکات معرفتی داری، تو حوزه اخلاق ارزش‌های اخلاقی اسلامی است، تو حوزه رفتار و اعمال فقه فردی و اجتماعی است، فقه جامع اخباری به معنی درست. اینقدر روایاتی داریم که جهانی و مترقیه. از کمونیست عرض میکنم، از کمونیست و مسیحی و بودایی و زانو میزنه. اینقدر ما روایاتی داریم برای تمدن سازی. آیات قرآن ظرفیت عظیمی داره. حدیث میخونی میگن اینا اخباریه، هر کس حدیث میخونه انگار اخباریه. حدیث رکن دین اسلام، ناقص اسلام، یک بعدی کاریکاتوری، بخشی از اسلام، صد برابر اهمیت، بخشای مهمی از اسلام اصلا انگار نیست. مشکل ما با اینا چیه؟ اینا به سند احادیث کار ندارن. هر کس بگه هر روایتی در کتب عربی شیعه آمده اینا صحیحه، این خیانت کرده به اهل بیت. هر کس بگه هر روایتی در بهار الانوار همطور، وردار بگو، از کافی وردار بگو. بعضی از احادیث در تمام کتب عربی ما، بزرگان رجالی ما دارن میگن، سندشناسان ما، رجالیون بزرگ ما، هر کسی دست کنه یک روایت داره پرت کنه تو افکار عمومی. این جریان اولا اتفاقا با اخبار و روایت گزینشی برخورد میکنه. این اولین اشکال جریانهای متحجر نوع اخباری ماست، برخورد گزینشی با حدیث. یک، همه روایت رو نمیبینن، انتخاب میکنن. دو، به حدث، به سند حدیث کار نداره. حدیث جعلی و قوی و ضعیف همه رو با هم میگه، هر وقت دلش میخواد حدیث رو میبینه. سه، بدون عقل میان سراغ حدیث. اگه نقل شد که آقا تناقض ممکنه است، شما اگه این حدیث رو قبول کنی مؤمنی؟ اگه گفت تناقض ممکن است، چون این حدیث صحیح و سندی محال است. اما حدیثی که با استحسانات عقلی و روشن فکربازی و بت‌های ذهنی و ترجمه ها و مخالفه بگه خلاف عقله، این روشن فکر زده های ما اینجوری هست. حدیثی میبینه لیبرالی، حقوق لیبرالی و اینا سازگار نیست، میگن اینا جعلیه، بذارین کنار. هرچی که با اونا نمیسازه جعلیه، یا تفسیر برای میکنه که مثل اونا بشه، یا میگه اصلا اینا جزء اسلام نیست، ذات اسلام نیست، اینا عرضیات جزء گوهر دین نیست، بنزش تو ذاتیات نیست، پوسته دینه. اما اونایی هم که منهای عقل میرن سراغ حدیث، منهای قرآن میرن سراغ حدیث، منهای بقیه روایات میرن سراغ یک حدیث خاص، منهای بررسی سندی میرن سراغ حدیث، بدون توجه به که این حدیث مخاطبش کیه، زمانش، مکانش، موضوعش، در مقام بیان چه چیزی هست، در مقام بیان چه چیزی نیست. اینا هم خیانت به روایته. حجیت دینی عقل توجه بشه. حجیت دینی عقل مثل حجیت دینی نقله، منتها هر کدوم با قواعد خودش. عقل و نقل حجیت الهی هست. فقط عقل نه نقل، یا نقل بدون عقل، هر دوی اینا بدت. البته گفتیم در یه حوزه برهانیات، عقل تجریدی، باید برهان قاطع باشه. اما در یک حوزه‌ای که مسائل عرفی است، دیگه عقل عرفی، تو فقه عقل برهانی لازمه یا عقل عرفی؟ بله، عقل عرفی دیگه. عقل تحت اشراف وحیه، ولی فهم وحی هم با عقله. اگر روایاتی داری علیه عقل، تختعه عقل، تختعه قیاس یا تمثیل، نه قیاس فقهی نمیگم، قیاس منطقی، تمثیل منطقی است که میشه قیاس حدیثی، علیه قیاس منطقی میکنه نداریم. قیاس فقهی است، قیاس فقهی تمثیل منطقه که قطع‌آور نیست. دقت در سند و معنای روایت مثل دقت در صحت برهان عقلی، همه اینا به عنوان حجت درونی و بیرونی برای درک دین در تمدن سازی لازمه. تمدن سازی دینی با دقت به هر دو بوده، فقط عقل برهانی و تجرید قطعی حجت نیست. این حجت عقل عرفی هم و حتی اطمینان هم در عرصه خودش حجته. از امام رضا سلام الله علیه میپرسن آقا این همه اختلافات هست، تو همه چی اختلافه؟ تو احکام فقهی اختلاف، توی مباحث کلامی اختلاف، این همه مذهب درست شده، حجت خدا بر مردم چیه؟ امام رضا علیه السلام میفرمان العقل. یعنی چی؟ یعنی خیلی از این مقولات که میگن اینا اتفاقا جدلی و طرفین و مبهم و اینا نیست، با عقل میشه داوری کرد. درست فکر کن. راجب نقلم طرف آمده یه عالم روایت میاره پیش حضرت رضا، میگه آقا من روایتای جریر انداختم دور، نه روایتای که مطمئنم مال اجداد شماست. حضرت رضا میفهمه، میبینه، میبینه و میگه یه قلم بده. میگه هر صفحه‌ای که ایشون خوند چند تا روایت رو خط کشه. گفت اینا مال ما نیست، نه جعلی، حرفای ما نیست. دقت در نقل، دقت در عقل، هر دو حجت الهی میشن. پس عقل به معنای وسیع حجت شرعی میشه، منتها در یه سطوحی از مسائلی که مثلا مثل از سنخ بحثای فلسفی کلامی است، عقل تجریدی برهانی است. با ظن و گمان عقل اطمینان کافی نیست، یقین لازمه. یه سطوحی از مسائل مثل بحثای فقهی اصولی، علوم عرفی حساب میشن یا به یک معنی علم اعتباری که برهانی محض نیستن، اونجا عقل عرفی کافیست. فقه اصول دقت فلسفی این اشتباهه، فلسفه رو داخل اصول فقه نکنی ولو فیلسوف بشه. اینجا یک عالم دیگه، اینجا که میگن عقل یه چیز دیگه داره میگه. او عقل که توی منطق میخونی، تو ریاضی میگی، او یک نصاب داره، یک نصاب داره. عقل عرفی حتی رو بنای عقلا، عرف و بنای عقلا گاهی کمک میکنه به تشخیص حکم شرعی. خیلی وقتا تشخیص حکم شرعی از شما عظیمی، اما از اون طرف بنای عقلا و عرف رو بیارید در تعیین احکام شرعی قطعی به کار ببرید میشه بدعت، چون بنای عقلا منبع شریعت نیست، عرف منبع شریعت نخیر. تا حالا فکر میکردی بله منبع شریعت نیست؟ بله، بعضی از مذاهب اهل سنت عرف رو منبع شریعت میدونن، شیعه منبع تشریع نه و شریعت نمیدونه عرف رو، اما عرف در مقام تشخیص مصداق و تبیین موضوع بعضی از احکام دخالت داره. اینجا عقل عرفی و بنای عقلا دخالت داره. بنای عقلا اگر خلاف مخالفت صریح شرعی نداره معتبر و حجت میشه. یا فرض بفرمایید در خیلی جاها اطمینان عقلایی کافی میشه، مثلا تو علوم تجربی به قطع یقین فلسفی نمیرسید، همه جا در حد ظن و اطمینانه. او یقینی که تو ریاضیات و فلسفه است تو علوم تجربی نیست. تو علوم تجربی به اطمینان و طمأنینه اکتفا میکنن، میگن این قاعده علمیه، ولی روی اکثر این قواعد قسم نمیشه خورد که یقین برهان قطعی است و اینا. خب پس عقل حجت شرعی میشه، یکی از منابع معرفت شناسی دین میشه و دامنه طمأنینه عرفی و عقلایی هر کدوم در جای خود باید توجه بشود. مثلا اونی که در استصحاب و براءت میگن کل روایتش یک سطر دیگه، هر کدوم حدیث رفع، حدیث لا تنقض الیقین به شک، کل فقها و اصولیین ما اینجا به همین عقل عرفی، مراجعه به عرف، فهم بنای عقلا تمسک میکنن. روایت یکی بیشتر نیست، تمام نتیجه گیری هاشون بر اساس بنای عقلاست، حتی عقل برهانی قطعی هم نیست. ارتکازات عرفی، بناات عقلایی، اینا کجا کمک میکنه حجت، کجا حجت نیست. اینا ببینید عقل دست کم سه یا چهار لایه داره، ادراکات عقلی، بخشش تو اصول، بخشش تو کلام و فلسفه، بخشش فقه و اصول و بخشش در علوم انسانی اجتماعی که تجربیاً طبقه بندی سطوح این عقل و عقلانیت که هر کدوم کجا تا چه حد معتبرن و طمأنینه‌های عقلایی به چه معناست و فهم دین چگونه تقسیم کار میکنه، تقسیم وظیفه میکنه بین عقل و نقل،